الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين الطاهرين اجمعين. اللهم كل وليك نجد من سن صلواتك عليه وليا محافظا مقردا منرجعا. از کنم بحث در صحیحه علی بن مهزیار بود که از ابو علی بن راشد نقل میکنه که علی بن مهزیار فرمودند که قال علی ابو علی بن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک بذالک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه فقال يجب عليهم الخمس يا خمس فقلت ففي اي شيء فقال في امتعتهم وصنائهم قلت والتاجر علي بالسان وبيده فقال اذا امكنهم بعد معونته. عرض کردیم ظاهر حدیث چی هست و اجمالش این بود که به حضرت به او دستور داده بودند که حقوق حق حضرت رو اخذ بکنه و قیام به امور حضرت بکنه، وکیل دیگه. بعد از حضرت سوال میکنه که موالی پرسیدن که حق حضرت چیه؟ فلم ادر ما اجیبو فقال یجب علیهم الخمس فرمودن که خمس برشون واجب ففی ای شیئن قال فی امتعتهم و صنایعهم. عرض کردم به نظر میاد سوال دوم توضیحیه که مقصود از امتع و صنایع یعنی این است که تاجر باید تجارت که میکنه تجار خمس متاعشو بده و صانه بعد خمس مصنوعاتشو بده. حضرت هم فرمودن ازا هم کنه هم بعد معونته که ظاهرش معونه خود شخص و ایالش هست دیگه، بیش از معونه تحصیله. این ظاهر روایت. احکامی که ازش استفاده میشه از این روایت فراوان است، ولی چند تاش رو ذکر کردیم. یکی دیگه از اونها که مهمه در این روایت و بعد بحث بشه این است که آیا این روایت دلالت میکنه بر این که این خمس ملک خاص امام هست یا نه. چون عرض کردم مرحوم شیخور در خصوص این باب که خمس ارباح تجارات و امثال اینا است فرمودن که ملک امامه، به استناد همین روایات هم هست که یکی از مهمترینش همینه که آیا می شود از این روایات استظهار کرد که این خمس ارباح از مختصات امام علیه السلام. لذا بعضی هم گفتن این خمس فریزه نیست که در کتاب آمده، خمس سنت، مصرفش هم با مصرف او فرق میکنه. امام جهل فرمودن و مصرفش هم و این است که بعد به خود امام برسه، ملک امامه. میشه اینو استفاده کرد از این روایت یا نه؟ خواستن استفاده کنن از این تعبیری که در روایت آمده که قال علی ابو علی ابن راشد قلت له امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک، از اینکه حضرت مودن حق ما رو بگیرید، شما فرمودید که من قیام کنم به امر شما و اخذ حق شما. از این اخذ حق، از اینکه تعبیر به حق شده از خمس که حق امام هست، استفاده میکنیم که ملک امامه. و من فرمودید حق ما رو بگیر. بعضی گفتن اصلا علت اینم که ابو علی راشد نفهمیده که فلم ادر ما اجیبو همین بوده، چون حکم خمس رو که میدونسته، متا اون خمس مصرفش فقط امام علیه السلام نیست، نصفش متعلق به امام، نصفش هم مربوطه به عرض کنم سادات و فقرا بر اساس آیه شریفه. اینی که حضرت فرمودن اخذ حقه که اینجوری فهمیده که این از مختصات امام علیه السلامه، لذا براش روشن نبوده که این چیه. حضرت هم فرمودن اینم خمسه، متا خمسه در، بعد میگه خمسه در چه چیزی؟ حضرت هم میفهمن در امتعه و صنایع، خمسه در تجارات و عرض کنم صنایع، خمس اختصاصی است که امام جعل کردن و ملک امام علیه السلام است. این ادعا شده که از این روایت استفاده میشه. اگر استفاده این ملک هم نشه، لااقل استفاده میشه که ولایتش با امامه. نمیشه کسی خودش مستقیم به مصرف برسونه این خمس، خمس ارواح بعد به دست امام برسه. ولو تقسیم هم بشه بر اساس آیه قرآن، از این که فرمودن اخذ حق به که حضرت فرمودن حق ما رو بگیرید و فرمودن حق خمس در صنایع و امتعه است، استفاده کردن که اگر حقم باشه از حقوقی است که مختص به امام علیه السلام. ابتداعا ممکنه کسی مناقشه کنه، بگه که خب این که حضرت فرمودن اخذ حق بکر، اگر در اموال، اگر کسی ولایت بر مال نداشته باشه، وقتی میگه حق من است این مال، معنیش اینه که ملک منه. ولی اگر کسی با صرف نظر از ملکیت ولایت هم داشته باشه، این کافیست برای صدق حق. بنابراین که حضرت مولانا حق ما رو بگیره، دلالت بر ملکیت نمی کنه. حق اعم از ملک و حق ولایته، چون امام علیه السلام ولو این خمس ملک خودشون هم نباشه، مثلا بخشش ملک صاحبان خمس و سادات باشه، اونم چون تحت ولایت امام علیه السلام است جزء حقوق امام میشه به امام برسه. لذا از تعبیر حقک نمیشه استفاده ملکیت کرد. واقعا اگه بخوایم خیلی هم رو لفظ تکیه کنیم همینه، ولی این روایت با بقیه روایت این باب بعید نیست این حرف که حضرت به حضرت فرمودن حق ما رو بگیرید. ظاهرش هم بوده که اون مالی که مال ماست دیگه، نه اینکه صرفا حق تصرف درش داریم. ظاهر اولیش همینه. ولو اینکه در اموال اگر کسی ولایت در تصرف هم داشته باشه میشه بگه حق اوست، ولی حق اوست غیر از این است که حق در مال دارد. ظاهر ابتداییش همینه که اگر گفته بشه که حق کسی است این مال، یعنی این مال ملک اوست. ولو اینکه اگر کسی ولایت هم داشته باشه به نحوی میشه حق نسبت به اون مال بهش نسبت بدید، ولی ظاهر اولیه روایت همینه. و بعیدم نیست که علت اینکه علی ابن راشد هم نمیدونسته که این مراد چی هست همین باشه، و الا خمس رو بلد نبوده. چرا خمس رو میدونسته دیگه، اصل خمس رو که میدونسته چیست. این خمسی که ملک امام است براش واضح نبوده، لذا وقتی حضرت میفهمند خمس سوال میکنه اون خمس در چه چیزی است که ملک شماست. حضرت هم میفهمند خمس در امته و صنایع غیر از خمس معدن و کنز و مثلا قوس و غنیمت و اینهاست. یعنی حضرت میفهمند یه خمس خاصه، لذا این گفته شده و مرحوم شیخ خرم که استثار فرمودن و ان خمس ذلک للامام خاصه شد، همین منظورشون استفاده کردن که این خمس اختصاصیه. لذا بعید نیست کسی اینو ادعا کنه، ولی اگر بخوایم رو لفظ بیستیم و خیلی جمود بر لفظ کنیم ممکنه کسی بگه نه، از اینکه این مال حق ماست حق ما رو بگیرید، با توجه به اینکه امام ولایت دارن بر صاحبان خمس و بر مالشون استفاده نمیشه که این مراد ازش ملکه، بلکه شاید مقصود همینه که اینم جزء بقیه خمس هاست، اما امام فرمودن حق ما از باب اینکه حق تصرف در رو دارن، ولایت دارن بر تصرف در مال و این لااقل در ایصال مال به صاحبانش و اینکه چه جوری مال مصرف بشه. لذا این احتمال هم میشه داد، ولی واقعا ظاهر روایت بعید نیست همین ازش استفاده بشه. ملک عنوان چرا؟ نه ملک امام ممکن بگید ملک امامه دیگه، ملک عنوانه، این که اشکال نداره شما بگید ملک عنوان. عنوان عرض کردم، عنوان کسی که ولایت داره ملک عنوانه دیگه. مثل اینکه فرض بکنید میگن حتی بعضی گفتن خمس هم ملک اشخاص نیست، ملک عنوانه دیگه، اشخاص مصرفن مثلا. نسبت به امام چه اشکال داره کسی بگه امام مالک عنوان اون کسی که عنوان امام برش منطبقه، مالک این اموال است. که روایت زیادی داریم که همه ارض الارض كله لنا، همش ملک ماست، که اشکال نداره ملک. این ملک هم به معنی ملک تکوینی نیست، ملک تکوینی نیست، ملک تکوینی از بحث اصلا خارج الارض كله لنا، نه اینکه تکوینا ما مسلط به عالمیم. اینو نمیخوان بفرمان که واقعا تو عالم ملکیت دارن بحث میکنن، ارض الارض كله. نه ظاهرش که ملکیت ملک امامه، چه اشکال داره ملک امام باشه؟ یادت این بحث شده که چجوری است که اینها هم ملک امام هم ملک دیگران، آیا این ملکیت طولیه اعتباری است یا نه یکی ملکیت حقیقی است یکی ملکیت اعتباریه. انهایی بحث شده این در جای خودش، انشالله اگه موقعی بشه در انفال بحث بکنه. بله همینه دیگه، لذا ارباح تجارات دیگه بله. اونا خمس معادن و ایناست، اونا منحق به هم نداره که ملک مصرف عمومی داره. فقط فرمود دزیاش هست که خمس درش هست، بعضی هم شمس که این خمس ملک امامه، اینا با هم قابل جمع دیگه. که لذا مرحوم هست کنم شیخ خرم همینطوری استظهار میکنن، میگن خمس درش هست، وجوب الخمس و ان خمس ذلک للامام خاصه. عرض کردم چون در اینجا گفتن در روایاتش اینجوری آمده دیگه که حضرت فرمودن حق ما رو بگیر، امرتنی بالقیام به امر که به اخذ حقک، که انه حق ما رو بگی معناش اینه چیزی که ملک ماست برا ما بگی. و عرض کردم قابل حمل به اینم است تا چیزی که خب بعد به حضرت عرض کرد که این چیه، حضرت هم فرمودن خمسه. گفت خمس چی؟ حضرت فرمودن خمس در امتعه و صنایع، که انهو خمس در امتعه و صنایع نسبت به تاجر و صنعتگر، این خمس خمسیست که از مختصات امام علیه السلام. این استظهار شده، استظهار خیلی ضعیفی هم نیست، گرچه عرض کردم میشه جواب داد که آقا نخیر حق در موارد که در مورد مال اعم از ملکیته، اگر کسی ولایت هم داشته باشه این مان حق سقوط میکنه، حتی حق اختصاصی هم استفاده نمیشه. خب اگه دیگری هم حق داشته باشه باز میشه بگی امام هم حق دارد دیگه. لذا این خیلی اگر بخوایم مناقشه ظاهری بکنیم قابل مناقشه ظاهری است، ولی حقیقت اینه که استظهار استظهار دور از ذهنی نیست که از این روایت استفاده بشه که امام فرمودن اون چیزی که ملک ماست بگیر از شیعیان ما دیگه، ملک ما رو بگیر، حق در مال یعنی همین. بعدم حسن ابن راشد براش ابو علی ابن راشد براش مبهم بوده که اونی که ملک شخصی امامه چیه، حضرت فرمودن خمس. باز براش مبهم بوده این که چه خمسی است که از ملک امام، خمس در غنایم و اینا که مصرفش در قرآن آمده، حضرت فرمودن خمس در امتعه و صنایع. لذا این احتمال در روایت هست. بله که چی استفاده کم یعنی معصوم یا نه، کم معنی اعم از معصوم، اگه کم بود بله به اون معنا. ببینید اینو عرض بکنم، در روایات دیگه هم ما اجمالا حق نا داریم، نه اینکه لذا اونجا ممکنه کسی بگه حق نا یعنی حق امام و شرکای در مثلا خمس، ولی اگر چون اینجا حقه حق شخصیه پیداست که ملک امام، عنایت می‌فرمایید. لذا در روایاتی که مربوط به سایر ابوابم است من مراجعه می‌کردم، دیدم ما تعبیر حق نا داریم، حد خمسنا یا حق نا. بله دیگه، نه این خمس، این که این ملک امامه دیگه، حقه که این ملکتون رو. لذا میگه من نمیدونم چیه که ملک شماست. حالا فقط این یه دونه نیست دیگه، عرض کردم این ابتداعا قابل استشعاره و بلکه بالاتر از این، اما بقیه روایات هم که به زمیمه میشه ممکنه کسی این ازش استظهار بکنه. روایات منافیه با این هم نداریم که در خصوص این خمس دلالت بر خلاف داشته باشه در خصوص این خمس. لذا این احتمال هست، عرض کردم احتمال قابل اعتنایست در این روایت، اگه در جمع بین روایات این احتمال تقویت بشه میشه استظهار کرد دیگه. از کلم کم اون شیخ خور همین استظهار رو فرمودن و بعض از فقها. این یک روایت. روایت بعدی که مرحوم شیخ خور نقل کردن در این باب که باز مربوط به خمس ارواح تجارات و صنایع و این هاست، انهو قال کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی از علی ابن مهزی، مرحوم شیخ از علی ابن مهزی ها نقل میکنن، تا اینجای سند صحیح است. کتب الیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی، این ابراهیم ابن محمد الحمدانی وکیل دیگه، ولی توصیق خاصی نداره، ولی همین شاید کفایت بکنه. و منتها در این نقل خوب نهایت کنید، ظاهرا نیازی به توصیق ابراهیم ابن محمد الحمدانی نیست، چون خود علی ابن مهزیار مستقیم داره نقل میکنه این کتابت رو. قال کتب علیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی اقرعنی علیون کتاب عبیک، علی ابن مهزیار اون کتاب و نامه پدر شما که امام جواد سلام الله علیه هست او رو برای من خوند. در چی؟ فی ما اوجبه علی اصحاب ضیاء، در اون چه در صاحبان زمین برشون واجب کرده، اون کتاب رو علی ابن مهزیار برای من خوند. اون چیه که در کتاب امام جواد علیه السلام بوده؟ انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه، حضرت نصف سدس یعنی یک دوازدهم رو بعد از معونه، که اینم ظاهرا معونه، حالا ادامه روایت میاد، مقصود معونه خود شخص و ایالش است، بعد از معونه شخص و ایالش نصف سدس رو باید بدن به این عرض کنم در مورد درآمدی که از زمین هست. حالا اینم بحث میکنیم که این مقصود مالیات و خمس بر خود زمینه یا درآمد، ظاهرش درآمده. پس در کتاب امام جواد این بوده که علی ابن مهزیار این کتاب رو برای ابراهیم ابن محمد الحمدانی خوندن، که ظاهراً بر اساس این نقل یک کتاب نامه به امام هادی علیه السلامه. کتب علیه ابراهیم ابن محمد الحمدانی به امام هادی سلام الله علیه نامه نوشتن که اقرعن علیون کتاب عبیک فیما اوجبه علی اصحاب زیاد، که چی بود؟ انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه، حالا الان ذیل صحیح علی ابن مهذیار هم خدمتتون تقدیم میکنم. و انه لیس علی من لم تقم ضیعته به معونته نسبت سدس ولا غیر ذلک. اگر کسی درآمد از زمین مخارجش رو کفاف نمیده چیزی برش واجب نیست، نه نصف سدس و نه کمتر. خب این کتابت رو علی ابن مهذیار برای من خوند. فختلف من قبلنا، کسانی شیعیانی که پیش ما هستن اختلاف کردن، گویا نه اینکه بین خودشون اختلاف شد، یعنی با این قول اختلاف کردن، نپذیرفتنی ها. مرحوم علامه مرسی اینجوری معناش کردن، بعیدم نیست. البته من قبلنا هم میشه خوند، ولی من قبلنا کمی ظاهرتره. این شیعیانی که نزد ما هستن اختلاف کردن، یعنی قبول نکردن این مطلب رو. چی گفتن؟ من قبلنا فختلف فی ذلک فقالو. چی گفتن؟ این که میگه فقالو نمیفرماد مثلا فقال بعضهم، ظاهرش اینه که همشون متفق القولن. این ظاهرش اینه، البته احتمال دیگه هم هست. فقال یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه. گفتن در فرضیا در زمین اونچه که واجب است خمس بعد المعونه است، چون اونی که در روایت بود این بود دیگه، اوجب علیهم نصف الصوت بعد المعونه. اینا میگن که الخمس بعد المعونه، اونم معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل و عیاله. پس خمس است اونم بعد از معونه زمین و معونه تحصیل و خراجی که سلطان میگیره، بعد از اون مالیات بعد خمسشو بدید. ولی معونه رجل و عیالش کسر نمیشه. فکتب علیه السلام و قرأه علی ابن مهذیار، این که عرض میکنم علی ابن محمد همدانی هم نباشه کفایت میکنه، علیه الخمس بعد معونته و معونت ایاله و بعد خراج سلطان. خمس واجبه ولی هم معونه ایال کس میشه هم خراج سلطان. این بیان امام علیه السلام. حالا اناد کنید این روایت در کتاب کافی نقل شده، مرحوم کلینی نقلش کردن، منتها خود مستقیما عرض کنم محمد بن علی همدانی خودش نقل کرده حدیث رو، بدون اینکه عرض کنم واسطه علی ابن مهذیار باشه، از خود اون نقل میکنن حدیث رو. بله، سهل عن علی عن ابراهیم بن محمد الحمدانی، از محمد ابراهیم بن محمد الحمدانی، شیخ مرحوم کلینی از سهل ابن زیاد نقل میکنن عن ابراهیم بن محمد الحمدانی، که میدونی سهل ابن زیاد هم محل بحث دیگه، ابراهیم بن محمد همدانی هم توصیف خاص ندارن، گرچه وکیل دیگه. قال کتبت لذا، بعضی محققین به واسطه قرائن خارجی هر دو صدقه میدونن و روایتشون قابل قبول میدونن. عرض کنم حقیر که عرض کردم اگر روایتی که کلینی نقل میکنن ضعف خاصی درش نباشه معتبره، لذا این روایت معتبره. سهلون عن ابراهیم ابن محمد الحمدانی قال، همین کتاب رو پیداست مرحوم شیخ از علی ابن مهذیار دارن نقل میکنن، ظاهرا یک کتاب بیشتر نیست دیگه. قال کتبت الی ابی الحسن علیه السلام، به امام هادی علیه السلام نوشتم، اقرأنی علی ابن مهذیار کتاب ابیک. علی ابن مهذیار نامه به کتاب پدر بزرگوار شما امام جواد سلام الله علیه رو برا من خونده، فی ما اوجبه علی اصحاب الضیاء نصف السدس بعد المعونه. اینجا همون مضمونه، فقط یک کلمه هست شده اوجب علیهم افتاده دیگه. فی ما اوجبه علی اصحاب الضیاء، اوجب علیهم اینجا حذف کرده، لطمه ای هم به معنا نمیزنه، هیچ اختلاف معنایی پیدا نمیشه. کتاب چی بود؟ فی ما اوجبه علی اصحاب الضیاء نصف السدس بعد المعونه و انه لیس علی من لم تقم ضیعته به معونته نصف السدس ولا غیر ذلک. فاختلف من قبلنا فی ذلک فقالوا یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه معونه الضیعه و خراجها لا معونه الرجل و عیاله. این همون عبارات همون کتابتی است که علی ابن مهذیار داره نقل میکنه، منتها خود از کنم ابراهیم بن محمد الحمدانی مستقیم نقلش کردن. فکتب علیه السلام بعد معونته و معونت ایاله و خراج السلطان. خمس هم اینجا نداره الخمس. یجب علی الضیاء الخمس بعد المعونه، حضرت فرمودن بعد معونته و معونت ایاله و خراج السلطان. که انه خمس مسلمه، منتها بعد از معونه ایال و خراج سلطانه. حالا نکات مهمی تو این حدیث است که باید بحث بکنیم در دلالت حدیث کمک میکنه. اختلاف نسخ خیلی اختلاف مهمی نیست که در معنا اختلاف ایجاد بکنه. البته در تفسیر عیاشی اصلا با یه کیفیت نسبتا متفاوتی نقش شده، ببینید اون رو، بعیده که یه کتابت دیگه ای هم باشه، ولی ضرر به این نمیزنه، این دوتا سندش قابل اعتماده و نقل مرحوم کلینی و شیخ هم هست. حالا نگاه بکنید، این بحثایی که در اینجا هست اینه که یکی مراد در این روایت که عرض کنم این که من قبل ناس یا من قبل نا، عرض کردم من قبل، ظاهرم من قبل نا بهتره، کسانی که نزد ما هستن، شیعیانی که اینجا هستن اختلاف کردن، کتاب علی ابن مهزیار رو برشون خوندیم، نپذیرفتن. نپذیرفتن نه از باب این که حرف امام رو میخوان رد کنن، چون با ادله تناسب نداشته که انه در نظرشون، اینم کتاب در کتابت هم مثلا ممکنه کسی مناقشه کنه بگه حالا تقیهی بوده دار مسئله هستی. بنابراین کسانی که در این محل منطقه هستن نپذیرفتن. عرض کنم من قبل نام میشه درستش کرد، ولی خب بحث دومی که تو این روایت هست اینه که موضوع اختلاف چیه؟ آیا از کدام ناحیه با این حکم مخالفت کردن؟ چون دو چیز در این بود دیگه، یکی این که فیما اوجبه علی یا انه اوجب علیهم نصف الثلث، یک دو بعد المعونه، یکی این که این خمس بعد المعونه است، دوم که حضرت نصف الثلث رو به عنوان خمس معین کردن اون سال، بخشیدن ما بقیش رو، یک دوازدهم رو فرمودن بدید. در چی اختلاف کردن؟ در این که نصف الثلث باشه یا در بعد المعونه؟ در بعد المعونه که خیلی واضح اختلاف بوده، لذا اونها میگن معونه مقصود معونه زیع است، معونه تحصیله. حضرت فرمودن نه، معونه ایال مراده و خراج سلطان هم که اونها هم میگفتن، یعنی خراج سلطان کسر میشه، معونه ایال هم کسر میشه. لذا این که این محل بحث بوده درش تردیدی نیست. اما اصل مقدار هم محل بحث بوده محتمله، مثل مرموهای خوینا اصلا همینو فهمیدن که انهو این اصحاب اختلافشون سر این بوده که در درآمد زمین خمس هست، چون روایات دیگه بوده بهشون رسیده بوده، این که فقط یک دوازدهم باشه به نظرشون میامده که خلاف قاعده است، لذا گفتن نه، اونی که هست خمسه، خمس هم معونهی که ازش کسر میشه، معونه عرض کنم ایال و معونه اینها نیست، معونه خراجه. حالا اجازه بدید من عبارت خود اون نامه علی ابن مهزیار، کتاب علی ابن مهزیار که حدیث بعدی است، ذیلش رو بخونم که امام جواد علیه السلام در باب ضیاع چی فرمودن. فرمودن فاما الذی، این ذیل حدیث پنجمه، فاما الذی اوجب من الضیاع والغلات، که این غلات کاملا واضح میکنه که مراد از ضیاع خمس فوائد نه خمس خوده است. اوجب من الضیاء والغلات فی کل آمن فهو نصف الصوت ممن کانت ضیعته تقوم به معونته و من کانت ضیعته لا تقوم به معونته فلیس علیه نصف الصوت سن لا غیر ذلک. ظاهر حدیث اینه که این معونه ایال دیگه، چون بله به خاطر اینکه اضافه به خود شخص شده، هم عرض کردم این نه ببینید اونا اختلافشون با حدیثه که میگن این، اصلا میخوام بگن که این نه سر مفاد حدیث بحث دارن. اگر گفتید کسایی که نزد ما هستن اختلاف کردن، میگن این روایت قابل قبول نیست، این روایت از یکی دو ناحیه مناقشه درش هست، یکی این که یعنی مرحوم علیسی هم همینجور معنا کردن، میگن که اختلاف کردن این طرف اختلاف این حدیثه، اینا یه طرفن، حدیث هم یه طرف. ظاهر این بیانی که نقل شده اینه که نصف الثلث اونی هم که ازش کسر میشه معونه ایاله. حالا آقایون میگن که اختلاف کردن، میگن نه این درست نیست، اختلاف کردن یعنی اینا، یعنی خلاف این رو دارن میگن، نه اینکه سر فهم همین کلام اختلاف شده. میگم اگر مثلا من قبل نا بود و اونم قال بعضهم بود، خب ظاهره در همین بود که میفرمایید من قبل نا در نزد ما اختلاف شده و یه عده اینجوری میگن، قال بعضهم بعضی اینجوری میگن، بعضی هم جور دیگه میگن. کدوم مفاد رو؟ نداریم. کجا داریم؟ در این روایت نیست. بنابراین این نبیر حال ببینیم. اول ببین راجع به معونه که حتما اختلاف بوده، در این شکی نیست. اما نسبت به خمس هم اختلاف بوده، اینو باید بحث کنیم. این هم یه دقتی میخواد. نه، این که معونه هم مقصود چیه؟ بله. یعنی از دو جهت اختلاف شده. حالا اختلاف شده یعنی چی؟ یعنی در فهم همین حدیث اختلاف کردن. یه احتمال. یه احتمال دیگه، نه در فهم حدیث. این حدیث واضح بوده، اما در اصل این حکم اختلاف کردن. چرا؟ چون برشون واضح بوده که اونی که کس میشه مثلا معونه تحصیله، معونه یال نیست. چون در بقیه خمسا معونه تحصیله دیگه. اگر کسی گفت معونه یال از مختصات ارباح مکاسبه، معونه یال یه چیز استثنایی است. اونی که براشون بوده میگفتن اونی که از خمس کسر میشه، اولا خمسه، ثانیا معونه یال کسر نمیشه، معونه تحصیل کسر میشه. حضرت فرمودن که بله خمسه، منتها معونه یال ازش کسر میشه. عنایت فرمودین. مخارج دیگه، مخارج سنشونه. مخارج نه، اون معونه تحصیله. معونه تحصیل یعنی اون چه خرج میکنید تا به درآمد رب برسید. ولی اینجا این که معونه مقصود چیه، این محل خلاف بوده دیگه. پس یه سوال اینه در این روایت که حضرت به حضرت عرض میکنه که ابراهیم محمد الحمدانی اختلاف کردن، اختلاف در چی کردن؟ در سر معونه اختلاف کردن که مراد از معونه معونه تحصیل یا خصوص معونه یا معونه ایال رو هم شامل میشه، یا علاوه بر این در مقدار هم اختلاف کردن. در معونه که واضح اختلاف کردن، مثلا درش بحثی نیست، خیلی روشنه اختلاف داشتن. حضرت هم جواب میدن که نه، مقصود معونه ایاله. البته معونه تحصیل چرا حضرت نفهمودن با اینکه در متن سوالم بوده؟ به خاطر اینکه از واضحات بوده. معونه تحصیل که عرض کردیم، معونه تحصیل اگه معونه تحصیل سالهای آینده است که کسب میشه از درآمد، اگر معونه تحصیل همین امساله که اصلا پیداست فایده برای استحق نمیکنه بر مقداری که معونه شده. لذا واضح بوده حضرت نفرمودن. و اما اینکه معونه سنه است، معونه خودش و ایالشه، حضرت این اشکال و این سوال رو حل کرده. اما البته این اختلاف در متن روایت بوده، این یه احتماله. این حدیث، این کتابت نقل شد، در فهم کتابت اختلاف شده. اگر این باشه که دیگه معنا نداره بگید که در یک دوازدهم هم اختلاف کردن، چون که اون که ابهام نداره که. عنایت فرمودین. وقت اگر اینو بگید، باید بگید نه این که قطعا راجع به زکات نیست. حالا این بس میخونیم، این راجع به خمسه. اصلا در صحیح علی ابن مزیار کلش در باب خمسه واضحه. حضرت مابقیش اون سال ترخیص دادن، بخشیدن. بنابراین این که اگر اختلاف در فهم حدیث باشه، باید بگید یه اختلاف بیشتر نیست، اختلاف فقط در معونه است. وقتی که گفتن اختلاف کردن، میگن خمس است بعد از معونه، بعد بگید مراد از خمس مقدارش نیست. خمس یعنی اونی که امام به عنوان خمس میگیرن، میخوان همش رو بگیرن، میخوان یک قسمتش رو بگیرن، فرق نمیکنه. اختلافشون فقط در سر معونه بوده. البته این خلاف ظاهره دیگه. ظاهر حدیث اینه که اینا در دو ناحیه اختلاف دارن. یکی اینکه یک دوازدهم یا خمسه، دوم اینکه این خمس معونه ای که ازش کسب میشه معونه تحصیل یا معونه ایاله، معونه سنه است. در این دو جهت ظاهر این اختلاف بوده. یک جهتش واضحه، جهت دومیش هم ظهور اولیه روایت همینه. بله دیگه. بله از کنم. اون روایت واضحه که خمس زکات اصلا نیست. بله. نه روشنه. نه روشنه که خمس مصطلح در روایت علی ابن مزیار مراد خمس مصطلحه. حضرت خمس مصطلح و در درآمد زمین در اون نمیگنم در اون سال، در این سال و سالهای دیگر یک دوازدهم پرداخت کنن اگر از معونشون زیادی بود. نه حضرت که انه اون مابقی رو بخشیدن. بله. نه عرض کردم. بله، ولی اختلاف کردن این همین دیگه. اگر گفتید اختلاف تو متن روایت معنا نداره، اگر گفتید که اختلافه یعنی در فهم روایت علی ابن مهزیار، علی ابن مهزیار کتاب رو نقل کرد، اصحابی که هستن علمای ما در فهم روایت اختلاف کردن. همین هم میگم اگر گفتید در فهم روایت اختلاف کردن، مراد از این خمس یک پنجم دیگه نیست، بینه. یعنی میخوام بگم اون خمس اصطلاحی فقط اختلاف بر سر بعد ما اون است. چرا؟ چون در اون قسمت در روایت ابهامی نیست که اختلاف بکنن. اختلاف اگه برگرده به فهم از روایت. اما اگر بگید اختلاف کردن، در اصل روایت اختلاف کردن که این روایت درسته یا درست نیست، این کتابات رو میشه بشه اعتماد کرد. چرا اختلاف کردن؟ گفتن چون اولا مقدار خمسه، ثانیا بعد از معونه تحصیله. در این روایت دو تا خلاف هست، یکی اینکه یک دوازدهم گفته شده، دومی که معونه ایال ازش کس شده، ظاهرش اینه. پس اگر اختلاف رو به معنی اختلاف در حدیث نگیرید، بگید اختلاف کردن، این اصل حدیث برشون محل بحثه، نپذیرفتن حدیث رو، گفتن این تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونی که واجب است در این درآمدها خمسه، اونم معونه ایال ازش کسر نمیشه. این روایت دو تا خلاف ظاهر داره. از حضرت سوال کرده هر دو رو، حضرت فرمودن درسته، الخمس بعد المعونه، خمسه ولی بعد از معونه ایاله. بله، وقت معناش همینه، مثل مرموهای خوینا هم همینو فهمیدن. سیل سید علی ابن مهزیار وقتی ازش بحث میکنن، میگن این روایت حضرت دیگه اون حکم که حکم خاص مربوط به زمان خاص بوده برداشتن، فرمودن نه، این از این به بعد بعد همون خمس رو بدید، اونم بعد المعونه معونه ایاله. اینا هست فرمودین. لذا اگر کسی به خصوص بگه که معونه ایال از مختصات خمس ارواح مکاسبه، همین میشه دیگه. حضرت فرمودن ارواح مکاسب خمس مونتا معونه ایال ازش کسر میشه. بنابراین چی؟ نه، اگر شما بفرمایید که در فهم روایت اختلاف کردن با هم دیگه، روایت اینجوری معنا کنید، بفرمایید که کتابت علی ابن مهزیار برای اصحاب خونده شد، در فهمش با هم اختلاف دارن، اونجا معنا نداره که در نصف الصدس اختلاف کنن. یه امر واضحی است. پس مراد از خمس یعنی همونی که امام جعل کردن به عنوان خمس، درست؟ فقط در این که معونه تحصیل یا معونه ایاله اختلاف کردن. مراد چیه این در بیان امام جواد؟ حضرت فرمودن همون خمسی که امام جواد فرمودن، منتها معونه مراد ازش معونه ایاله. روایت رو معنا کردن. نتیجه این میشه که از این روایت بیش از نصف صدس در عرض کنم مکاسب، درآمد مکاسب استفاده نمیشه. بیش از او دلالتی نداره. اما اگر کسی گفت اختلاف من قبل اونا، شیعیانی که پیش ما هستن قبول نکردن، کما که عرض کردم من مدرسی اینجوری معنا میکنن، اختلاف کردن یعنی یه طرف اینا هستن، یه طرف اون روایتی که نقل شده، نپذیرفتنش، زیر بار اون حدیث نرفتن، گفتن این حدیث خلاف مثلا ادله است. خب کجاش خلافه؟ دو جا میتونه هر دو باشه، یکی اینکه الخمس، یکی اینکه بعد معونه. نه، بعید نیست که اگر اینجوری باشه، که همون که مثلا مرحوم آقای قویی همین استظهار میکنن که حضرت که فرمودن الخمس بعد معونتی و معونتی اله، میگن حضرت اون حکم و الغا فرمودن یک دوازده همو، اونا میگفتن خمس دیگه. نه نه، اگر اینو بگید نمیتونید استظهار کنید. اگر بگید اصحابم در سوالشون ناظر به خمس نبوده، ناظر به مقدار نبوده، نمیتونه از روایت استفاده کنه. حضرت همون سوال اونا رو دارن بیان میکنن. خب سوال اونا هم میگفتن الخمس بعد المعونه. نمیشه استظهار کرد. اگر سوال اختصاص به معونه داشته باشه که مراد از معونه، یعنی خلاصه اگر اختلاف اصحاب در این بوده که این حدیثی که کتابتی که نقل شده از امام جواد علیه السلام مراد از معونه چیست، در مفهوم خمس با هم اختلاف نداشتن. اینم که میگن الخمس بعد المعونه، خمس یعنی همونی که امام جواد علیه السلام به امام خمس قرار دادن، اون خمس هر چه که هست ممکنه یه مقدارش امام ببخشن، اون بعد المعونه ایاله یا معونه تحصیل. حضرت فرمودن نه، بعد معونه ایاله، همون خمس رو. ولی اگر کسی گفت نه، اونا در دو ظاهرش اینه که همه اصحابی که این حدیث بهشون رسیده گفتن نه، این قابل قبول نیست. چرا؟ چون خمس است بعد از معونه تحصیل هم هست، و این روایت در دو ناحیه خلاف ظاهر قبول نکردن. نه نه اشکال نداره گفتن که حدیث قابل قبول نیست دیگه. مگه شما همه علماتون همه احادیث رو قبول میکنن؟ میگن این حدیث خلافه چه فرقی میکنه؟ اتفاقا چون کتابت بیشتر مناقشه میکردن، میگفتن کتابت ها تقیه درش هست، تو راه ممکنه مثلا مناقشه میکردن، اینطوری نیست. نه 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 اصحاب اختلاف کردن اینه، عرض کردم یا اختلاف رو برمیگردونید که در فهم حدیث اختلاف کردن، یه جاشو بیشتر معنا نداره اختلاف کنن، در تفسیر معونه است، اما نصف و سدس که معنا نداره درش اختلاف کنن که. نه اصحاب اختلاف در خمس نکردن، نه نه اصحاب اختلافشون اینه که در اون کتابت این یک دوازدهم به عنوان خمس گفته شده بود، اصحاب گفتن خمس یک دوازدهم نیستون که، بنابراین کتاب همه روایات میگه خمسه، این یه دونه بعد میگه یک دوازدهمه، نمیشه عکس کنی. اونم روایات میگه که اون که ما در ادله داریم معونه تحصیل کس میشه، این رو بعد میگه معونه، میفرماید که معونه سنه و معونه ایال کس میشه. از این دو جهت نتونستن روایتو قبول کنن، حضرت فرمودن خمسه در این جهت درست میگن، نه از باب اینکه اون کتابت غلطه ها، از باب اینکه حکم ولایی امام بوده، از امام عادی میفهمن از این بعد خمس بدید، اونم بعد معونه ایال بدید، عنایت فرمودین. یعنی این خمس اختصاصی است، بعد معونه ایاله. یکی از قرائنی هم که دلالت میکنه این خمس خاصه همینه، اگر کسی گفت ادله بعد معونه ایال معونته و معونت ایاله از مختصات ارواح مکاسبه، این میشه خمس خاص دیگه، لذا ممکنه کسی بگه این از جنس خمس سنت فریضه نیست، لذا ملک خاص امام هم هست دیگه، اونایی که میگن همینجور میفرمان دیگه. اگر گفتید همونو تأیید میکنن دیگه، نسبت به مازاد این روایت دلالتی ندارد. وقت این عرض من اینه، این روایت دلالتی نداره نسبت به مازاد، ولی دلالتی نسبت به مازاده بر یک دوازدهم نداره. ولی اگر گفتید نه خمس یعنی یک پنجم، چرا دلالت داره دیگه؟ معناش هم اینه که ولو خمس یک دوازدهم بوده تمام شده، الان یک پنجمه. نه میگم اگر گفتید که خمس از این ناحیه مجمله، برای ما بیش از یک دوازدهم افاده نمیکنه این روایت، از این روایت نمیشه بگی بیش از این باید بدید. ولی اگر گفتید مراد از دو جا اختلاف داشتن، هم در مقدار هم در معونه، حضرت هر دو رو معین کردن، فهمدن مقدار خمسه ولو امام جواد فرمودن یک دوا، از این به بعد خمسه، وقت برای ما فایده داره دیگه، میگیم بعد خمس بدید، در ارواح مکاسب خمس است. ولی اگر از این ناحیه رو بعد مجمل شد دلالتی نداره دیگه، دلالت نداره، نه اینکه دلالت داره بر اینکه بیش از یک دوازدهم است، مجمل. نه اصلا لغت نیست دا، بحث خمس مراد خمس اصطلاحیه، واضح بوده که خمس اصلا یه مف... نه نه خمس که امر اصطلاحی بوده، یعنی یک پنجم از درآمد، اینا واضحه، اینا رو نمیشه واضحات رو مبهم نکنید تو روایت. اما سوال بعدی که تو این روایت هست، نه این واضحه که مراد از خمس یک پنجم، منتها هم خمس اصطلاحی است، منتها اینکه آیا اونا سر مقدارم بحث داشتن یا نه، میگفتن خمس یعنی همونی که وظیفه شرعی است که امام علیه السلام حق دارن کم و زیادش کنن، امام جواد علیه السلام اونو در یک دوازدهم کم کردن، بخشیدن ما بقیشو، همین بعد از معونت تحصیل یا معونت الیاله، سر این اختلاف داشتن. ولی عرض کردم ظاهر اولیه روایت بیشتر این است که نه با اصل حدیث اختلاف، در فهم حدیث اختلاف کردن، با اصل حدیث اختلاف داشتن که این حدیث قابل عکس نیست، چون از دو ناحیه محل مناقشه است، یکی خمس است اونم معونت تحصیله. و حضرت فرمودن بله خمسه، این به معنیش رد کردن اون حدیث هم نیست، اون حدیث حکم اختصاصی خاص بوده تمام شده و بعد این بعد خمس بدید، ولی اونی که کسب میشه از این خمس خاص، از خمس ارباح تجارات و صنایع، این خمس اراضی، عوض میخوام چون در این صحیح اراضیه، از خمس اراضی، این خمس ارز کنم معونه تحصیل ازش کسر میشه، عوض میخوام معونه ایال ازش کسر میشه، این روایت. منتها حالا سوالای دیگه هم هست. یه سوال دیگه اینه که این خمسی که در این روایت هست که خمس باید بدید. فرض کنید بابت اینجوری معنا کردیم خمس باید بدید. این خمس، خمس فواید عرضه یا خمس خود عرضه؟ ظاهرش اینه خمس خود عرضه. گرچه بعضی خواستن بگن شاید این روایت ناظر به اراضی خراجیه بوده، خمسش هم خمس از باب اینکه اراضی خراجی خمسش للامام امام مصالحه کردن با خمس درآمد، بنابراین نمیشه از این استفاده کرد که درآمد زمین خمس دارد. شاید زمین خراجیه‌ای بوده، خمسش هم از باب خمس اصل عرضه که حضرت مصالحه. اینا در این روایت خیلی قابل گفتن نیست. قرائن متعددی وجود داره که مراد از خمس در اینجا خمس درآمد زمینه، نه خمس خود زمین. نهایت فهمون چون سائم بود دیگه که اقرعنی علیان کتاب عبیک، ببینید از این شما خمس بر درآمد میفهمید یا خمس بر اصل زمین. اقرعنی علیان کتاب عبیک فیما اوجبه علی اصحاب ویا انه اوجب علیهم نصف السدس بعد المعونه. تا اینجا ممکنه کسی بگه این مقصود مالیات بر اصل زمینه، اما ادامش و انه لیس علی من لم تقم طیعته بمعونته نصف السدس ولا غیر ذلك. کسی که ضیعه این زمین کفایت معونش رو نمی‌کنه هیچ نباید مالیات بده. مقصود خود زمینه یا درآمد زمینه؟ واضحه درآمد زمینه، مخارجی که از زمین کسب نمی‌کردن که. لذا پیداست این یا مقصود خمس بر اصل زمین نیست، خمس بر درآمده. حضرت میگن اگه از معونه سالت اضافه آمد نصف السدس بده، اگه اضافه هم نیومد که هیچ. این یه قرینه‌ای که به لحاظ صحیح علی ابن مهزیار است که خیلی واضحه. و بعدم در صحیح علی ابن مهزیار هم اگر رجوع بفرمایید اونجا قرائن دیگه هم وجود داره که عرض کردم فاما الذی اوجب من الزیاء والغلات فی کل عامل، این دیگه خمس زمین نیست دیگه، خمس غلات و فی کل عامل پس خمس درآمده دیگه. لذا تردید کنیم این واضحه، روایت هم مجملش کنیم بگیم لعل، اینا هم مبهم کردن روایت واضحه است. اصلا اگه این هم نبود میگفتن خمس زمین، واضحه که خمس درآمد زمینه. مثل اینکه بگن خمس تجارت، خمس مثلا متاع، خمس متاع یعنی آدم رپی که از متاع میبره از خمسشو بده دیگه. لذا این خیلی جای ابهام نیست که عرض کنم اوجبه علی اصحاب ضیاء یعنی بر درآمد از زمین، به خصوص که ضیاء اعم از اراضی خراجی است که اصلا متعلق خمس نیست. همه زمین ها که حالا خمس اصل زمین بوده، ما ضیاء رو برگردونیم به زمین های خراجی یا زمین هایی که بدون اذن امام فتح شده که کلش لامام علیه السلام، بعد بگیم حضرت خمس زمین رو یا اصل تصرف در زمین رو چون ملک امام با مثلا خمس درآمد مصالحه کردن، اینا خلاف ظاهره دیگه. ما 4-5 تا خلاف ظاهر قائلشون حدیث از ظهور بیاندازیم. ظاهر این روایت واضحه، سوال از خمس درآمد زمینه نه خمس خود زمین. بنابراین سوال اینه که درآمد زمین خمس داره، حضرت اختلاف شده، حضرت ماندن نصف و صد بعد المعونه. حضرت امام عادی علیه السلام واضحش کردن، اولا خمس ثانم معونه یار ازش کسر میشه. بله، حالا خراج السلطان هم عرض میکنه، حالا اون خراج السلطان عرض میکنه که یکی از سوال همینه که خراج السلطان چرا کسر شده، که خود این 3-4 تا احتمال داره. احتمال داره خراج السلطان معونه تحصیل باشه، ممکنه معونه ایال باشه، ممکنه نه هیچ کدوم از این دوتا نباشه. از باب اینه که وقتی سلطان گرفت یه پنجمو، یه پنجم خمس هم گرفته دیگه، دیگه لازم نیست کما اینکه حضرت در سایر. یا از باب اینکه اصلا خود خراج دادن اصلا اون خمسو بگیره نگیره، خود خراج یه مزیقه ایجاد میکنه. امام به اعتبار اینکه یه مزیقه ایجاد میکنه بر فرد، حضرت گفتن لازم نیست اون مقدار خمسشو بدید. نه اصلا خمس اون مقداری که گرفتید لازم، گرفتن ازتون لازم خمس بدید، اما بعد از خراج. چرا خمس بعد از خراج؟ 3-4 تا احتمالی که انشالله بررسی میکنم. حالا انشالله جلسه آینده دوستات نکته دیگه تو این روایت از عرض میکنم. الحمدلله.